زیباییه.
سوالاتی مد نظرتون بگی من تک تک بگم. اما روند بودجه تازه از امروز شروع میشه، این چند روز، و همه این بحث انجام میشه. یک، ارز و نرخ تسعیرش رو چه حساب بکنن که معمولا یورو سی تبدیل میشه به دلار، صد و خورده ای تومن برای یورو هست. اینا برمیگرده بعدن به کالابک، به معیشت، به تورم، و این در واقع تنظیمگری و بالانس با این مؤلفه‌های مونه. مثلا مهمترین نکات بودجه اینه. ما کل بودجمون، آقای مجری محترم، برادر عزیز، مردم عزیزمون، سالیان این آرزه این شده 85% من حدودی عرض میکنم 85% بودجه هزینه‌ایه. یعنی دولت بعد حقوق و مزایا و خرجای روتینش رو بده که مثلا هیچ کاری هم نمیتونه، معمولا میگن نمیتونه، ولی اونم باید صرفه جویی بشه. میمونه 15% بودجه عمرانی برای پروژه ها. معمولا هم درآمد ها موهومی یا محقق نمیشه. کجا کم میشه از اون؟ یعنی ما فقط خرج خورد و خوراک و اداره دولت میکنیم. دولتی که هر روز بزرگتر شده، پرسنلش اضافه شده، دما دستگاه و ساختمانش اضافه شده، خرج و برجش اضافه شده. این که نمیشه کشور رو اینجوری اداره کرد. ما احتیاج به راه داریم، ریل داریم، فرودگاه داریم، در واقع امکانات زیرساختی برای بندر و و و کوریدورهامون. به نظر میرسه که دولت آغاز خوبی رو در رابطه با تحول بودجه و در واقع اصلاح بودجه شروع کرده. مجلس وظیفه ما اینه که اینو همراهی بکنیم و دقیق ترش بکنه، میزان بندیش رو،
و نظارت بکنه روی اجراش دیگه.
و روی اجراش ببینید مثلا در رابطه و یه سری الزامات ما میتونیم، البته چون الان دیگه احکام نداریم تو این بررسی از امسال به بعد، ما تو جداول میتونیم جابجایی کنیم. جابجایی به این معنی است که ما اولویت‌های خرج رو میتونیم جابجا کنیم. اولویت اول مردم، نمایندگان، مسئولان دولتی الان معیشت، سفره مردم، کالا برگ بازنشسته هاست و در واقع حقوق و مزایای مکفی برای اداره ساده زندگی که فشار کمتر به نمیتونیم بگیم فشار الان برمیداریم، یعنی تورم 45-50%، 60% رو سریع میکنیمش 10-20%، به سرعت امکان پذیر. اما همین که از این اضافه تر نشه، بلکه رو به کاهش بره، مهمه. یا مثلا شما در رابطه با بحث خودرو، خب سال هاست ما تصویب کردیم خودروهای با کیفیت با مصرف کم بیاد تو این کشور.
بله.
شما تعرفه و حقوق گمرک به شدت بردی بالا و اجرا هم نکردی. خب این رو دولت امسال پیش قدم شده، کاهش داده برای اینکه خودروهای هیبریدی، خودرو، و این یه کمکی بکنه در واقع به نیاز کشور که صنایع داخلی هم کامل نمیتونن پاسخگو باشن، چه تو قیمت،
بله،
چه تو تعداد و چه تو کیفیت. یعنی تو هر سش ما مشکل داریم، نیازمندی کامل برطرف نمیشه. خب یا مثلا تصمیماتی که در رابطه با مثلا اینا کلان کشور اثر داره. خب ما یک زمانی صادر کننده بنزین بودیم با مصرف مثلا 40-50-90 میلیون لیتر در روز، الان خب شده 120-135. خب این یعنی توان پالایشگاهی ما هم جواب نمیداد، واردات داشتیم، یعنی تقاطر نفتی که باید میفروختیم، پول میگرفتیم، میمدیم صرف اداره کشور میکنیم، تقاطر میکردیم 5-6 میلیارد 4 میلیارد دلار متفاوت بنزین وارد میکردیم. حالا این دیگه قطع شد.
بله.
به حمد الله. من نمیخوام بگم به حمد الله، ولی این عجیب اونی که ماشین نداره دیگه نمیره. عجیب کسایی که چند ماشین دارن نمیره. الان این بنزین سوپری آوردن با قیمت تمام شده. هر آن کسی که چند تا ماشین داره یا ماشین در واقع سطح بالا داره، چی میگن، خلایق را هرچی لایه، حالا بره بنزین 65000 تومانی بزنه.
آقای دکتر،
اینش نباید از سر سفره فقرا بره.
آقای دکتر،
مثلا این یکی از تحولات بودجه اینه. واردات بنزین و در واقع صرف منابع ما بر اون. حالا این 6 میلیارد 4 میلیارد که صرف جویی میشه کجا باید بره؟
حالا آقای دکتر مردم. سلام آقای دکتر، فقط چند تا نکته رو یه زحمت بکشید یه ذره شفاف در مورد صحبت کنیم. یک، این که خب اعلام شده بود که حقوق زیر 40 میلیون مالیات نداره. از اون طرف هم
این خیلی اصلا خوبه، از این طرف خوبه، ولی
گرفته میشه. صحبت اینه که گرفته میشه،
یعنی 2% بر
یعنی این تناقض وجود داره. پس اینو باید از اول شفاف میگفتن آقا حقوق زیر 40 میلیون 2%، حالا بعضی از ارگان حقوق هم که میخوان بدن بعضا 10-17% دارن مالیات رو میگیرن. از طرف دیگه هم
مالیات رو پلکانی دیدن، باز هم این حسنی هست در بحث بودجه که هم مالیات پلکانی و بعد انشالله حقوق هم پلکانی بشه. بله. تناسب رعایت میشه
انشالله. بعد یه نکته خیلی خوبی رو شما خودتون فرمودید با توجه به تورم و اون اعداد و ارقامی که خودتون فرمودید، دیگه من بحث سرش نمی کنم، و این گردش مالیات و بعد هم این قیمت ارز، و یعنی یک زنجیره معیوبی شکل گرفته توی بازار که همه به همدیگه مرتبطن. یعنی کاسب نمیتونه به قول معروف درآمدزایی بکنه، از اون طرف مالیات سنگین باید بده، بعد اون مالیات اگه نتونه بده خب دولت پول برای اعضای خودش کارمندای خودش نداره و این سیکل معیوب هی داره حفظ میشه. این کجا قرار شکسته بشه؟
بحث اقتصادی، نقدینگی، چاپ پول، تورم، اینا نکات مزمنیه.
بله.
اما خوشبختانه من اینو باید شهادت بدم، عزم دولت آقای پزشکیان این خیلی مهمه، خیلی مهم که این تاب و شکنی برای اینکه ما تن بدیم به این وضعیت رو شکسته ایشون. دقت بکنه خب 10 سال 15 سال همه دولت ها قرار بود خورد خورد نرخ بنزین درست بشه، چون بالاخره که نمیشه شما الان یه لیتر آب رو بخرید 23,000 تومان، یه لیتر بنزین رو بخرید 1,500 تومان 3 تومان. این درد مزمنیه که از 15 سال 10 سال پیش بوده. این که این تابوش که البته خیلی هم شاید مصرف ما الان تأثیر نذاره، چون به شدت مثلا همین 5 تومان دیگه مثلا عادی بشه، اما اینکه تاب و شکنی بشه که ما تن ندیم به وضع موجود، این بسیار مهمه. یا کوچک سازی دولت، یا کاهش واردات بنزین، یا افزایش مالیات کسایی که برخوردارترن، همون مالیات پلکان، اینا
یا کسایی که ارز فرجی گرفتن و برنگردوندن
و اینایی که ارزشون رسوب شده باید ده. من به آقای اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفتم از خودتون شروع کنید.
درسته.
کشور که با او درواسیه داره نمیشه. یعنی چی دستگاه پتروشیمی یا فولاد گاز مفت و ارزان رو بهش میدی، از اون وقت دلاری میفروشه، از اون وقت پولش دیر برمیگردونی
یا بازار آزاد میشه
و بازار اینجوری میشه.
بله.
کشور با او درواسیه داره نمیشه. انصافا دولت آغاز تصمیماتی رو کرده که سخته تو این شرایط.
بله.
مجلس هم همراه، قوه قضاییه، سران قوا هم هماهنگ، باید این مقدار برخورده ها هم جدی بشه تو نظارت، نه فقط ما مجلس. بالاخره شرکت دولتی ارث باباش که نیست، فولاد و پتروشیمیا ارث باباشون نبوده، مال مملکت. اگه اون ورداره اینو نگه داشته نباید نگه داره، دیر میاره نباید دیر بیاره، باید نقره داغ بشن به تعبیر مردم. حالا اون کار قضایی است، ولی بدون رو درواسی شوخی ما با شوخی که نمیشه اداره که مردم سفرهشون هر روز کوچیکتر بشه یه دم با این اختیاراتی که دارن به وضعش کمدن. یه مقدار این حرکت اصلاحی شروعش از دولت بوده، مجلس ادامه میده، انشالله وضع شروع به تغییر بکنه. اما این که ما فکر کنیم سال آینده سال در واقع بسیار متفاوتیه، نه، ولی رو به بهبود و نشانهای بهبود رو
انشالله
با این پیش درآمدا میبینیم. مردم ما باید روشن بشه، اعداد ارقام هم الان شفاف در اختیارشونه، همراهی کنیم ما مردم صبور و شکیبا و همراهی داریم، باید توجیه بشن که ما اصلاحات اقتصادی، برخورد با دانه درشتا و برخورد با گردن کلفتای ارضی و اقتصادی،
این دلگرمی ها مهمه. بله، اینی که شما به عنوان حالا نمایندگان ملت
بشن.
بله.
و الا اگه مسیر اصلاحات اقتصادی ما به بیراهه بره، که همینایی که بعدن زیر ضرب قرار خواهند گرفت مبدعشن. دقت بکنید خیلی جالبه، سر و صدای حواشی را میندازن، شما دیگه به اصل نمیپردازی که اصلاحات اقتصادی.
خب اینی که عرض کردم نقش نظارتی شماست، شما قوه قضاییه،
وظیفه شما رسانه جلوگیری از رفتارها، برخوردها و حرفهای پوپولیستیه که عمق مسائل کشور رو وارونه جلوه بده.
بله.
اصلاحات اقتصادی شروع شده، مجلس و دولت همراه، هم باید کمک کنیم که این ادامه پیدا بکنه. بودجه واقعا داره منفجر میشه، دستگاه دولتی نباید اضافه بشه، با خب برای چی؟
حالا آقای دکتر
شما اشتغالت مونده، کشاورزیت مونده،
همه اینها درست، همه اینها درست. من شما رو قطع کردم، فقط زیاد وقت شما رو نگیریم، به رؤوس امرم بیشتر بپردازیم. این که این ارز چند نرخی که قرار بود امسال حذف بشه میشه یا نمیشه؟
دولت در لایحه حذف کرده.
حذف کرده پس.
بعد یعنی یه نرخ تسعیر برای یورو دیده حدود 100 خورده
بله.
تقریبا دلارش هم میشه 80 90
تومن. این خورده مهمه آقای دکتر، این 100 خورده ای.
حالا اینو دولت و مجلس به توافق میرسن، چون اینها ضرب میشه در اون درآمدی که ما درآمدمون الان البته از مالیات اکثرش درآمد
خب همین ماجرا ترسناک میشه، همین ماجرا ترسناک. ببین ما وقتی که این اختلاف ارز رو داری، ارز کردم خدمت شما، توی بازار تنش ایجاد میشه، بعد اون کاسب حالا چه در خرد چه در کلان با این تنش های ارزی مواجه میشه، نمیتونه جنس وارد کنه یا اصلا وارد
کنه. حرف اولشون مشاغل و تولید کننده، اصل حرف اولش الان بسیاری صنایع میگن ما تکلیف اون باید معلوم باشه و الا خب تفاوت نرخ ها رو بعضا تحمل میکنن، اما اینکه امروز یه نرخی باشه هفته دیگه نرخ، صبح یکی عصر یکی، این همه چی رو در واقع متلاطم میکنه. بالاخره فرد میخواد بره فرد حقوقی یا کارخونه مواد اولیه بگیره از داخل یا خارج، محصول بده محصول
بده. خب که اون ارزهای دکتر برگره دوباره تو این ساختار بانکی، نره تو بازار آزاد دوباره. یعنی این سنرخی که الان اتفاق افتاده هم داره تجارت خرد رو ضربه میزنه بهش. شما استادم بیمادم دست پس میدم.
نه اینا که مطلوب نیست.
خب همون دیگه، بعد از اون طرف دولت داره مالیات سنگین هم داره از کاسب میگیره.
تصمیمات سلیقه‌ای مقطعی چاره‌ساز اقتصاد کشور نیست.
همون دیگه مثلا همینه.
من تکلیفم و ابتدا تا انتهای سال یا دو بار در سال حداقل بدونم. اما که هر دفعه و این خب سرمایه ها رو فرا میده، سرمایه ترسوس احتیاط میکنه، زمینگیر میشه، رونق از دست میره، خب کشور اوضاعش رو به وضعیت مطلوبی نخواهد. به نظرم شما به عنوان رسانه در کلیات و در مسیر بودجه که این چند ماه ادامه داره دیگه، بله. از امروز شروع میشه تا بهمن و اسفند ادامه داره، بله. هر کلیاتش جزئیاتش یه جوری همراهی کنه رسانه و که مردم هم تو این اتاق شیشه‌ای بررسی بودجه که بخش مستقیم هم هست خبردار بشه،
بله.
و هم همراهی بکنن با این اصلاحاتی که الا و با لابد ما مجبوریم، مثلا در رابطه با انرژی، در رابطه با یارانه‌ها، در رابطه با بزرگ شدن دولت. واقعا ما مصممیم دولت نباید بزرگ بشه. تکالیف برنامه هفتم تکالیف خوبیه، اینا حد اکثری اجرا بشه، رونق برگرده به صنعت، اقتصاد کشاورزی و تجارت مردم و حاصل او که عرض مالیات در واقع بهتری هست بیاد در سفره مردم. اینا نکات اصلیه که انشالله شما هم همراهی کنید، مردم ما هم مطلع باشن.
انشالله شما هم همکاری کنید به عنوان نمایندگان مجلس، هم نقش نظارتیه. چشم شما ببلا، متشکرم که اینقدر راحت بگید، سلامت باشید و اینکه خواهش میکنم روز خیلی خوبی هم داشته باشید و اتفاق خوب انشالله مشاهده شد در کشور. ممنونم ازتون، خدا نگهدارتون. دوستان خوبم با دکتر عبدالحسین روح الامینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در مورد بودجه 1405 دولت که روی پیشخوان مجلس و از امروز بررسی شروع میشه صحبت کردم.
یه زخم کهنه روی بالم، یه آسمون که چشم راه نیست، به غیر واژه غریبی چیزی توی ترانه هم نیست، حتی یه آینه پیش رو نیست که اسممو یادم بیاره، تنها ترین مسافر شب تو خلوتم پانه میذاره، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی. هم کنارم نمیمونی. دل من از نژاد عشق، از تو و از ترانه لبریز، یه دنیا غم توی صدامه، مثل سکوت تلخ پاییز. من یه پرنده غریبم، من از نژاد آسمونم، میون این همه ستاره من یه شهاب بینشونم، ازم نخواب و تو بمونم. تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی. آی تو هم کنارم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بنده مقالی برتر هیئت داوران،
جایزه و لوح تقدیر تعلق می‌گیرد. مقالات برگزیده در نشریه‌های علمی پژوهشی معتبر منتشر می‌شود.
مهلت زور چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
سلام و صبح خیر جانانه خدمت اونهایی که هفتهشون رو با شادی و دل خرم آغاز میکنن. شنبه شما بخیر باشه. میخوام سوال پیامکی بگم، اگر الان به جمع ما پیوستید خوب گوش کنید. پرسیدیم از شما که با نزدیک شدن به زمان پرتاب ماهواره‌های ایرانی، البته توسط متخصصان جوان کشورمون، به نظر شما این دستاورد ملی چه اثری میتونه بر جامعه ایرانی ما داشته باشه؟ 1. تقویت غرور ملی و اعتماد به توان داخلی. 2. افزایش امید و خودباوری در نسل جوان ما. 3. تقویت جایگاه ایران در افکار عمومی منطقه و جهان. و 4. همه موارد. و 30,000 10,000.
بیاد.
خب 0937 4 شماره آخر باز هم 0937. سلام کردید، روز بخیر گفتید، هفته خوبی رو برای من و همکارانم آرزو کردید، همش به خود شما برگرده. ما آینه ی همیم، خوب بخوایم خوب میبینیم. خب باز هم دوست دیگری گفتن 0917-74-89 سلام و خدا رو شکر کردند و تهران هم قراره برف و بارون بیاد. بله قراره بیاد، انقدر نگید چرا به تهران گیر میده بابا، تهران شهرمه، باور بفرمایید. گیلانی ها نباید بخوان، من تهرانی باید بخوام. گیلان داره برف میاد و بارون، اون که نمیاد بگه کی برف میاد گیلان، چون داره. منی که ندارم باید بگم چرا ندارم. سلام و صبح بخیر گفتن به عوامل رادیو گفتگو، گزینه 4 رو گفتن آقای ذاتی عزیز از اردبیل 0919-54-06. خیلی متشکریم از شما جناب آقای مصطفی ساوری از دامغان 0919-96-46. صبح شما هم بخیر، اولین روز هفته همه شما به خیر و نیکی و شادمانی. سلام و صبح بخیر میگم به همه اونهایی که با رادیو گفتگو در ارتباطن. شماره 0912-240-3123-456-7 پیامک برای ما فرستادن، واقعا متشکرم. اما میخوام یک بحثی رو داشته باشیم در رابطه با اینکه چطور کلسیوم به بدنمون برسانیم و این کلسیوم یک دست و دلبازی خاص میخواد. میخوام صحبت بکنم در رابطه با سرنوشت قیمت لبنیات و بپرسم بیشتر از جناب آقای محمد فربود، سخنگوی انجمن لبنیات. سلام میکنم به شما، صبح شامتون بخیر و خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
آقا بفرمایید، در خدمت شما هستیم. ما شیر نمیتونیم بخریم، ماست نمیتونیم بخریم. چی شد که انقدر گرون شد؟
والا بگم از دولت‌های محترم بپرسید چت بهتر.
ما میخوام از شما بپرسیم.
حالا از من خدمت.
خواهش می‌کنم.
تورم
آقا بحثش که ربطی به دولت نداره، این گاوه است که شیر میده و اون گاوه
وقتی غذاش گرون میشه گاوه هم شیر رو گرون میکنه دیگه.
خب اون غذاه رو که گرون شما تهیه بفرمایید مربوط میشه به دولت؟
ببینید از این باید دامدارهای محترم پاسخ بدم، ولی من را با توجه به اطلاعات که دارم خدمت رو هست میکنم.
بفرمایید آقا، منتظریم.
ببینید بانک مرکزی به عنوان تأمین کننده ارز علوفه وارداتی در واقع نقش اصلی رو داره.
بله.
اونچه که ما اطلاع داریم این است که تخصیص ارز 28500 تومانی یا ارز تحت عنوان ترجیحی به موقع تأمین نشده و در واقع در تأمین علوفه دامدارا یه اختلالی اتفاق افتاده. این اختلال باعث شده است که دامدارا بل اجبار به بازار آزاد مراجعه کنن. حالا این بحث است که این علوفه ها از تو بازار آزاد چه میکنن، چجوری سر از بازار آزاد در میارن، این هم یه بحث دیگه است.
بله.
و و علوفه‌شون رو با قیمت 2 تا 3 برابر خرید کنن. حالا این چیزی که من از دامدارا شنیدم، بعدم که تحقیق میکنیم میبینیم که مقلونه به صحت. بنابراین شیر از 23 هزار تومن نیمه اول سال، یا از صحیح‌ترش بگیم از ابتدای خرداد ماه سال جاری تا پایان شهریور که از ثبات نسبی برخوردار بود و ما به 23 هزار تومن درب دامداری خرید میکردیم، به 35 هزار تومن هم اکنون قیمتش به درب دامداری رسیده. حالا بعضی از واحدهای لبنی اعدادی فراتر از این هم خرید میکنن، واحدهایی که یه مقدار کوچکترن و در واقع مورد عنایت دامداران نیستن، اینا بنده خداها گرانتر هم میخرن. حالا ولی به هر حال اون چیزی که غالبه قیمت 35 هزار تومانه.
بله خب شما بفرمایید. میفرمایید که نرخ شیر خام افزایش پیدا کرده، یعنی از 23 هزار تومان به 29500 رسیده. حالا
عرض میکنم از 23 هزار تومان شده 35 هزار تومان.
خب
یعنی 52% رشد کرده.
خب
52% که رشد کرده، نقشش در قیمت تمام شده لبنیات 60%، یعنی فراتر از 30% قیمت لبنیات رو افزایش میده این تغییر قیمت شیر خام.
یعنی شما میخواییم بفرمایید که اقتصاد و تولید و عواملی مثل نهادهای دامی، بله، انرژی، حمل و نقل، همه اینها سهم داره در افزایش هزینه تولید شیر.
کاملا درست.
اونم شیر خام.
بله ببینید عوامل دیگر من نادیده گرفتم، یعنی همینایی که
بفرمایید اونایی که نادیده گرفتید.
مظلومات بسته‌بندی هست، هزینه های حمل و نقل، همین تغییر قیمت بنزین که شما شاهدش هستید، خود این هم اثری داره در ناوگان حمل و نقل و به اصطلاح ناوگان عرضه محصولات لبنی. چون بسیاری از شما دقت بکنید ماشین های حمل لبنیات ماشین های نیسانی هستن که اینها بنزین مصرف میکنن. حالا در هر صورت اینا حالا نقشش کمتره، به همین دلیل ما ازش میگذریم، اما اونجا که نقش اصلی رو بازی میکنه خود قیمت شیر خام در قیمت تمام شده محصولات لبنی. من اینطوری عرض کنم خدمتتون، این نرخی که قریبا هنوز هم به ما ابلاغ نشده، در واقع تعیین شده برای قیمت شیر خام رو دامداران نپذیرفتن و الان بحث های بین دامداران و وزارت جهاد کشاورزی در گرفته که مبنای قیمت گذاری اوها معتقدن که این مبانی قیمت گذاری صحیح نیست و البته ما در درون این بحث نیستیم. مشکل ما این است که شیر خام به قیمت مصوب تا این لحظه در اختیار صنعت لبنیات قرار نگرفته، یعنی عواملی که باعث تغییر قیمت لبنیات شده هنوز به قوت خود باقی است.
آقای فربود ببینید، بس، از اقتصاد تولید شما دارید میگید، سیاست گذاری دولت دارید میگید، سلامت عمومی اینجا مهمه، عدالت اجتماعی مهمه و پایداری تولید مهمه. من میخوام بپرسم اگر به دست مردم ما، شهروندان ما،
بله،
لبنیات نرسه میرن سمت نوشیدنی های صنعتی یا محصولات غیر لبنی و این تغییر میدونید چه بلایی سر جامعه میاره؟
ببینید خانم، ما خودمون متأثر از این بحثی.
خب این تأثیره به درد مردم میخوره آقای
خب فرمان. آخه من حالا یه جور دیگه توضیح میدم که ما چه میکنیم، چه میتونیم بکنیم. یعنی از شما راهنمایی میگیرم، مردم هم میتونن تو این
آقا من در حوزه نیستم که به شما راهنمایی بدم. نه ما از شما راهنمایی،
نه همین دوستانی که پیام میذارن خدمت شما، اینا مردم ما هستن دیگه، اینا میتونن. واقعا ما به راهکاری نرسیدیم تا این لحظه. حالا عرض میکنم چرا. ببینید صنعت لبنیات طبق ضوابط قیمت گذاری که مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هست، میتواند مجاز است که تا 17% سود از صنعت در واقع به دست بیاره. اما آنچه که در آخرین گزارشاتی که تسلیم سازمان بورس اوراق بهادار تهران شده که قابل مشاهده است، دوستان میتونن برن از طریق کدال به این اسناد دسترسی پیدا بکنن، در اختیار همه مردم ایران هست. سود صنعت لبنیات در 10 واحد صنعتی بزرگ که الان در بورس حضور دارن و سهامشون خرید و فروش میشه 5.62% بوده، یعنی تقریبا قریب یک سوم از سود به اصطلاح قانونی یا ضابطه‌ای که ما میتوانستیم به دست بیاریم رو نمیتوانیم از دست بیاریم معناش این است که ما اون